ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 22 مهر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 14 ماه اکتبر سال 2018 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم یکایی که مادر رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان هر کجای این جهان پهناور که هستید، به ویژه در ایران و منطقه. عزیزان، مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا رو میشنوید و من الهه روانشاد در اون میزبانی شما رو عهده دارم. همزمان همکارم فرهنگ قویمی با تازه‌ترین خبرها اینجاست، از اون در آغاز این مجله بشنویم.
با درود فراوان، گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حکایت از تحسن سراسری معلمان ایران در استان‌های مختلف از جمله تهران و شهرهای دیگر در روز یک شنبه دارد. کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان به عنوان دعوت کننده این تحسن تاکنون تصاویری از آغاز تحسن در برخی مدارس استان‌های تهران، اصفهان، همدان، قزوین، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خراسان، رضوی، لرستان، البرز، کوهکیلویه و بویراحمد و فارس منتشر کرده است. تصاویر منتشر شده علاوه بر اینکه نشانگر تحسن در برخی مدارس مرکز استانهای مذکور است، از تحسن در مدارس شهرهای دیگر این استانها نیز حکایت دارد. در همین زمینه تا دقایق دیگر گزارشی خواهید شنید. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید آمریکا با تلاش برای مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی در صدد تغییر رژیم در ایران است. همزمان با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دانشگاه تهران، دانشجویان مخالف و موافق دولت صبح یکشنبه در مقابل ساختمان محل سخنرانی وی اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردند. در همین زمینه نیز گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر میشنوید. در خبر دیگر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری میگوید ایران شرکای نفتی جدیدی پیدا کرده است. آقای جهانگیری روز یکشنبه در تهران با اشاره به اینکه برخی از کشورها با آمریکا هم صدا شده و قبل از 13 آبان خرید نفت خود از ایران را صفر کرده اند، گفت ایران شرکای جدیدی پیدا کرده است. او با این حال نام آن این کشورها را یا شرکا را ذکر نکرد. معاون روحانی همچنین گفته است ایران با شرکای سنتی خود نیز صحبت‌هایی برای فروش نفت انجام داده است. پس از اعلام شروع تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران از 13 آبان ماه، برخی از خریداران نفت ایران مانند کره جنوبی و ژاپن خرید خود را متوقف یا کاهش دادند. آمریکا از تمام کشورهای جهان خواسته است تا پس از آغاز دور جدید تحریم‌هایش در 13 آبان ماه جاری خرید نفت از ایران را متوقف کنند. حسن عباسی از منتقدان اصولگرای دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به 7 ماه حبس محکوم شده است. علیرضا آذربایجانی از مسئولان ارشد معاونت حقوقی رئیس جمهور گفته است حکم صادره علیه آقای عباسی در دادگاه تجدید نظر تایید شده و وی به زودی به زندان خواهد رفت. این مقام گفته است دولت حسن روحانی در سال 1395 به جرم نشر اکاذیب و توهین به مسئولین از حسن عباسی شکایت کرده بود. حسن عباسی طی سالهای گذشته و در سخنرانی‌های متعدد از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت حسن روحانی به تندی انتقاد کرده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تحسن سراسری معلمان در استانهای مختلف ایران. حسن روحانی در آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران گفت آمریکا در صدد تغییر رژیم در ایران است و همچنین به حق مسلم تحصیل هم اشاره کرد.
آقای روحانی یا کاملا بی اطلاع هست از بدی که در دانشگاه حاکم هست، یا اینکه حمایت میکنه از رفتاری که در اونجا میشه.
ترکیه میگوید که عربستان از همکاری با این کشور بر سر روشن شدن سرنوشت روزنامه‌نگار مفقود شده سر باز می‌زند.
بنابراین احتمال قوی یک برنامه دولتی سعودی پشت سر این ماجرا بوده. مسئله به شدت بر دولت ترکیه فشار وارد می‌کنه که یک اقدام تنبیهی انجام بده.
و برنامه هفتگی صدای دیگر همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حکایت از تحسن سراسری معلمان ایران در استان‌های مختلف از جمله تهران و شهرهای دیگر در روز یکشنبه دارد. همکارم روزبه بلحری هم‌اکنون روی خط تلفن ماست تا در این باره، از اونجایی که روزبه بلحری تهیه کننده برنامه هفتگی کارنامه است و همچنین این تشکل‌ها را دنبال می‌کنه و این اعتصاب ها رو، اجازه بدید که به سراغ او بریم. اما پیش از این که روز به شما سلام میکنیم، پیش از این که شما آغاز به گفتگو کنید، بشنویم از یک معلم و خواستای صنفی معلمان.
اعتراض به حقوق و دستمزد زیر خط فقر برای تمام اقشار جامعه، در اعتراض به وجود تبعیض در ساختار نظام آموزشی، در اعتراض به اختلاس و غارت صندوق ذخیره فرهنگیان، در اعتراض به عدم داشتن تشکلیابی مستقل، در اعتراض به منزلت از دست معلمان، در اعتراض به محتوای کتب آموزشی. خیلی دیگر در اعتراض در اعتراض به ازدحام دانش آموزان در کلاس. الان ببینید کلاس ششم ما 35 نفر است. من چی بهشون بگم؟ معلم 35 نفره نمیتونه کار کنه. بچه‌ها چیزی یاد نمیگیرن، خودش یاد نمیگیرن، گوش نمیکنن. آقا کلاس ها رفتی بود 4 تا 25 تا شده، میگن نه.
از زبان یک معلم درباره خواست و مطالبات معلمان میشنیدیم. روز به شما سلام میکنیم. چه جزئیاتی از تحسن معلمان در روز یکشنبه وجود داره؟
سلام علیه عزیز و شنوندگان گرامی. خب بر اساس فراخوان شورای همگی تشکلهای صنفی معلمان ایران، تحسن دو روزه از روز یکشنبه آغاز شده. بر اساس گزارش فعالان صنفی در گفتگو با رادیو فردا و یا عکس‌ها و اخباری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، معلمان در بخشی از مدارس شهرهای مختلف ایران اقدام به تحسن کردند. این تحسن از قرار معلوم بر اساس گفته یکی از فعالان صنفی در استان کردستان به خصوص در سنندج بسیار گسترده بوده، در شهرهای دیگر استان کردستان هم همینطور. در مورد شهرهای دیگر اخبار متفاوتی منتشر شده. ضمن اینکه این رو هم اشاره بکنم که جست و گریخته گویا مدیران برخی از مدارسی که در اونها تحسن صورت گرفته تلاش میکردن با تهدید معلمان، به خصوص معلمان حق و تدریس، اونها رو به کلاس‌های درس بفرستن. یکی از فعالان حقوق معلمان هم چندی پیش در توییتر اشاره کرده بود که چند روز قبل شروع شده بوده برخورد حراست یا نیروهای امنیتی، اینکه تلاش می‌کردن معلمان رو از هر گونه تحسن یا اعتراض صنفی منصرف بکنن.
روز به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در بیانیه روز 18 مه به چه نکاتی اشاره کرده بود؟
نکات مختلفی بود. انتقاد شدید و متوجه مسئولین کرده، از اونها مسئولین بی تدبیر وطن نام برده. در کنار اون خواستهای صنفی مطرح شده، از جمله دستمزد معلمان که بسیار پایین‌تر از خط فقر هست، درخواست برای افزایش دستمزد هست. صحبت‌های یکی از معلم‌ها رو شما هم شنیدید، شنوندگان عزیزم شنیدن خواستهایی که مطرح شده بود. در کنار اون مسائل دیگه‌ای هم هست، از جمله معلمان زندانی هست. برخی از معلمان مثل اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، روح‌الله مرزانی و محمود بهشتی لنگرودی به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. یکی دیگر از خواست‌های مهمی که یا اعتراض‌های مهمی که این شورا داشته، پولی شدن آموزش است. پولی شدن آموزش باعث شده که اقشار مزد بگیر و اونهایی که مثلا کارگران نتونن فرزندانشون رو به مدارس بفرستن، به خاطر اینکه خیلی از مدارس الان شهریه طلب میکنن، به خصوص اونهایی که هیئت امنا درست کردن در مدارس دولتی. و این خب بسیار باعث شده که فشار بیاد به بخشی بزرگی از جامعه ایران. معلمان به این مسائل اعتراض دارن، در این حال خواستار بهبود کیفیت آموزش پرورش هستن و اینکه بتونن بتونن حق تشکلیابیشون رو به خوبی پیش ببرن، برای اینکه برخوردهای امنیتی گسترده‌ای در چند سال گذشته، در یکی دو دهه گذشته در حقیقت با تشکل‌های صنفی معلمان صورت گرفته.
روز به این اعتراض‌های صنفی در مقایسه با برخی دیگر شمار دیگری از اعتراض‌های صنفی چه اهمیتی داره؟
اگر این رو در کنار اعتصاب کامیونداران در برخی از منطقه ایران بگذاریم، میتونیم بگیم یکی از سراسری ترین اعتراض‌های صنفی سال‌های اخیر، شاید هم دهه‌های گذشته هست. این نخستین بار نیست که معلمان اقدام به اعتراض صنفی میکنن، اعتراض سراسری صنفی میکنن. در گذشته هم بوده که باشون خیلی برخوردم شده، از جمله خب در برخی از تجمع هم برخی از فعالان حقوق معلمان هم بازداشت بودن یا احکام زندان دریافت کردن. این موضوع با توجه اگه در نظر بگیریم که مثلا اعتراض‌های گذشته در اهواز، در عراق، در بافق یزد در سال‌های گذشته حالت منطقه‌ای داشته، هرچند که تعداد خیلی زیادی شرکت کرده بودن، مثلا کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز 4000 نفر یا 5000 کارگر بافق یزد که چند هفته اعتصاب کرده بودن، این به خاطر گستردگیش یه مقدار زیادی متمایز میشه از سایر حرکت‌های صنفی و نشون دهنده در حقیقت سازماندهی قوی این تشکل‌های صنفی معلمان هست که باز هم اشاره میکنم که تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار دارن.
روزبه بلهری، سپاسگزار هستم. همکارم روزبه بلهری تهیه کننده برنامه هفتگی کارنامه است که به مسائل کارگری و صنفی میپردازد و این امور رو دنبال کرده. ممنون روزبه از شما. و اما همون گونه که در آغاز گفتگو با روزبه شنیدید، گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حکایت از تحسن سراسری معلمان ایران در استان‌های مختلف از جمله تهران و شهرهای دیگر در روز یکشنبه امروز دارد. با شاهد علوی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل صنفی همراه هستیم. آقای علوی در آمریکا هستند و روی خط تلفن ما. آقای علوی به شما سلام میکنیم. اولین سوال از شما این هست که ابعاد و اهمیت این اعتصاب چه هست؟
عرضم به حضور شما سلام به شما و شنوندگان شما. ابعادش از این لحاظ مهمه، این در واقع تحسن که هرچند معلم ها در 20 سال گذشته تشکلی صنفی چندین بار تحسن اعتصاب سوره در واقع اعلام کردن و برگزار هم شده، اما هیچ وقت مثل امسال و این مورد مشخص که امروز دیدیم و فردا هم قرار دیده بشه گسترده نبود. یعنی مدارس مختلف در جای جای ایران، به مدارس دخترانه و پسرانه، معلم های زن و مرد در این سال شرکت کردن و بازتای بسیار گسترده در شبکه اجتماعی داشته. این یک بخش مهم در واقع ابعاد موضوع هست. از اهمیت هم در واقع بخشش این هست که معلم ها دوباره بعد از یک دوره برخوردهای شدید امنیتی به شکلی تقویت شده روحیشون و به خودشون باورشون به خودشون برگشته. قدرت سازماندهی تشکل‌های معلم ها که اعتصاب فقط 4 روز اعلام کرد اما اینقدر موفق عمل کرده، همراهی خانواده ها که بچه ها رو نفرستادن، توجیه کردن بچه هاشون رو در بعضی از مناطق و همچنین دو روزه بودن اعتصاب هست. این مورد خاصی است که قبلا دیده نشده. یعنی از همین الان سیستم بچه ها معلم میدونن که فردا این داستان ادامه خواهد داشت. یک نکته دیگه مهم میمونم گستردگی طیف خاصه هست. مثل که آقای بلهری بهش اشاره کرد، مسئله فقط حقوق معلم ها نیست، مسئله محتوای آموزشی هست، آموزش ناکارآمد هست، آزادی بند مصورش هست و البته کالا شدن آموزش. همه اینها نشون میده که این اعتصاب خیلی مهم هست.
آقای علوی، در ادامه نارضایتی هایی که به وسیله اصناف دیگه ابراز شده، از جمله اعتصاب کامیونداران، اعتصاب بازاریان، حالا از دیدگاه شما این اعتصاب معلمان تا چقدر میتونه در برآوردن کلیه خواسته های مختلف صنفی این اقشار کارساز باشه؟
این خب قاعدتا بستگی داره به واکنش سیستم سیاسی و مدیریت حاکم در جامعه ایران. عملا به بنبستی رسیده با اون سیاستی که داره تعقیب میکنه در منطقه و داخل کشور و اون اولویت هایی که برای سرمایه گذاری و خرج داره، نمیتونه پاسخگوی نیازها در این چارچوب فعلی باشه. چارچوب فعلی در واقع سیاست گذاری منظورم هست. به این ترتیب در واقع این پیوند خوردن اعتصاب با هم دیگه، اعتصاب کارگری، بازاریان، کامیونداران، معلمان، این به این معنا خواهد بود که احتمالاً سیستم ناچار خواهد بود یا سرکوب تشدید بکنه یا پاسخ بده، چون این خواستا چیزی نیست که صرفا نمایشی یا نمادین باشه، خواستایی هست که برمیگرده با واقعیت اون در واقع جامعه و کسانی که متحسن و اعتصابی هستن خواستار برآورده شده هستن. این به هم پیوند خودنش ممکنه مؤثر باشه در بلند مدت.
آقای علوی، به نظر شما این اعتصاب ها یا استمراری هم خواهد داشت؟
ببینید، تا یه وقتی هست یه اعتصاب سیاسی در واقع طبقه متوسط جامعه است که برای خواسته سیاسی مشخص اعتراض میکنن، سیستم توان سرکوب بالا داره و همه جامعه هم درگیرش نمیشه و به این ترتیب حرکت سرکوب خواهد در کوتاه مدت. اما اینجا میبینیم که بخشی از موضوع اقتصادی حاد هست. به تعبیری آدم های گرسنه تا وقتی سیر نشن نمیتونن صداشون رو در واقع خاموش کرد. این چیزی نیست که یک خواسته ثانویه سیاسی باشه، که در جای خودش خیلی مهمه، اما برای اکثریت مردم وضعیت اقتصادی فعلی داره به سمتی میره که عملا چاره‌ای ندارن، یا جز احتمالاً گرسنه کشیدن و مردن یا صداشون رو بلند کردن. به این ترتیب من فکر میکنم این اعتصاب ادامه خواهد داشت، سیستم ناچار خواهد شد که به شکلی پاسخگوی اینها باشه و یا اگر نباشه به سمت گسترش در واقع اعتراضات خواهیم رفت و یک جوری فروپاشی نظام سیاسی، چون عملا نمیتونن با شعار دادن، با سرکوب کردن صرف در واقع خواسته ها رو محدود بکنن یا به شکلی پاسخگوش باشن.
سپاسگزارم. با شاهد علوی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل صنفی از آمریکا با ما همراه بودن و با او همراه بودیم. عزیزان، بریم و برسیم به دیگر گزارش‌ها. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، میگوید آمریکا با تلاش برای مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی در صدد تغییر رژیم در ایران است. آقای روحانی که روز یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران سخن میگفت، بار دیگر با حمایت از برجام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای را نقض حقوق بین الملل خواند و مخالفت جامعه جهانی با این اقدام آمریکا را پیروزی سیاسی برای دولت ایران توصیف کرد. همزمان با حضور حسن روحانی در دانشگاه تهران، دانشجویان مخالف و موافق دولت هم صبح یکشنبه در مقابل ساختمان محل سخنرانی رئیس جمهوری اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردند. بشنویم از رضا جمالی.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه در مراسم گشایش سال تحصیلی دانشگاه‌های کشور در جمع گروهی از دانشجویان و اساتید در دانشگاه تهران به شرایط فعلی کشور پرداخت و بسیاری از مشکلات موجود را به تحریم‌های آمریکا نسبت داد و هدف نهایی دولت آمریکا را هم مشروعیت زدایی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد.
مشکل اصلی یکی فشار تحریم، دوم فشار روانی است. این دوتا وارد شده. مشروعیت زدایی از نظام هدف نهاییه. این رژیم چنج به قول خودشون، رژیم چنج چجوری میشه؟ با مشروعیت زدایی میشه، ولی که رژیم چنج نمیشه.
آقای روحانی بار دیگر با حمایت از برجام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای را نقض حقوق بین الملل خواند و مخالفت جامعه جهانی با این اقدام آمریکا را پیروزی سیاسی برای دولت ایران عنوان کرد.
همه 14 عضو دیگر در شورای امنیت سازمان ملل از برجام تعریف کردند. دو تا موفقیت بزرگ در دادگاه لاهه به دست آوردیم. البته یه موفقیت دیگر هم بعدش ما در دادگاه عالی روم به دست آوردیم برای اموالمون.
پیشتر مقامات دولت آمریکا اعلام کردند که فشارها و تحریم‌های اقتصادی با هدف تغییر رژیم در ایران نیست و ایالات متحده تنها به دنبال تغییر رفتار حکومت ایران در داخل و منطقه است. اما حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش در جمع دانشگاهیان آنها را به نقد دولت فراخواند، اما گفت که نقد بیش از حد هم نمیتواند به گفته او مفید باشد.
گاهی وقتا نقد به اندازه بسیار مفیده، نقد بیش از حد مثالش همون نمک دیگه. نمک طعام به اندازه باشه لازم، نباشه بیمزه غذا، زیاد باشه نمیشه خورد.
آقای روحانی درباره وضعیت دانشجویان و تحصیل در کشور گفت که دانشگاهان نباید امنیتی باشند و افزود که در لایحه‌ای که دولت به مجلس داده هیچ کس حق ندارد مانع از تحصیل دیگران شود.
ما دانشگاه امن می‌خواهیم، دانشگاه امنیتی نمی‌خواهیم. گفتیم اساس سنجش ها و ورودی ها در همه مقاطع جز مسائل علمی چیز دیگری نخواهد بود. همه باید آزاد باشند و تمام قوانین و مقررات غیره را ملغا اعلام کردیم.
این سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی است که پس از اعتراضات دی ماه سال گذشته در کشور، شمار زیادی از دانشجویان در آن اعتراضات دستگیر و برخی به احکام قضایی سنگین محکوم شدند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در استانبول ترکیه، در ارزیابی این بخش از سخنان رئیس جمهوری ایران به رادیو فردا این چنین میگوید:
آقای روحانی یا کاملا بی اطلاع هست از وضعی که در دانشگاه حاکم هست، یا اینکه حمایت میکنه از رفتاری که داره اونجا میشه. یعنی مثلا در بخش دانشجویان بهایی ما همین امسال هم که نتایج اعلام شد، کماکان به بهانه‌های سابق شاهد موج گسترده‌ای از منع تحصیل دانشجویان بهایی در مقطع تحصیل تکمیلی به خصوص بودیم. در زمینه برخورد با دانشجویانی که بعد از قضای دیمای پارسال هم فعال بودن، برخیشون بازداشت شدن، 120 استاد دانشگاه نامه نوشتن در این زمینه و حتی برخی از دانشجویان اعلام کردن که به ذات اطلاعات دولت آقای روحانی اومده بازداشت‌های پیشگیرانه انجام داده. یعنی برخی از دانشجویان رو بازداشت کرده که اینا برخی از فعالیت‌ها رو سامانده‌ای نکنن یا در برخی از فعالیت‌ها مشارکت نکنن. بنابراین دو شق اینجا جاریسی آقای روحانی هیچ گزارشی از وزارت علوم و نهادهای زیرفت در این زمینه دریافت نکرده و در واقع بی اطلاعی کامل حرف میزنه، یا اینکه موافق مسائلی چون محرومیت بهائیان از تحصیل تکمیلی و همچنین برخورد با دانشجویانی که در قضایای اعتراضی اخیر فعال بودن هست و داره این صحبت‌ها رو انجام میده. خارج از این نمیشه چیزی رو متصور شد.
اما همزمان با حضور حسن روحانی در دانشگاه تهران، دانشجویان مخالف و موافق دولت او نیز صبح یکشنبه در مقابل ساختمان محل سخنرانیش اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردند. شعارهای بخشی از دانشجویان بر محورهایی چون دانشگاه پادگان نیست، نه به حصر دانشگاه و نه به سهمیه‌ها و بورسیه‌های غیرقانونی متمرکز بود. اما دانشجویان مخالف دولت هم با در دست داشتن پلاکارد‌هایی شعارهایی در انتقاد از رئیس جمهوری و رواج اختلاس در کشور سر دادند. برخی از رسانه‌های داخلی از جمله خبرگزاری فارس نسبت به آنچه سختگیری در دعوت از دانشجویان منتقد دولت به محل سخنرانی حسن روحانی خوانده انتقاد کرده است و همزمان این خبرگزاری از فضای امنیتی شدید در داخل و اطراف دانشگاه تهران در هنگام سخنرانی حسن روحانی خبر داده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما بشنوید عزیزان، 22 دقیقه و 35 ثانیه از مجله شامگاهی روز یک شنبه را پشت سر گذاشتیم. بشنوید که دولت ترکیه با انتقاد از عربستان سعودی تاکید کرد که این کشور از همکاری برای روشن شدن سرنوشت روزنامه‌نگار ناپدید شده عربستانی سر باز می‌زند. این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا هم نسبت به وضعیت پیش آمده ابراز تأسف کرده و گفته که با مقامات عربستان صحبت خواهد کرد. شاهین بشیری از رادیو فردا.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تأکید کرد که واشنگتن حقیقت ماجرای جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی روبوده شده را خواهد دریافت و اگر مشخص شود که او به قتل رسیده است، عوامل این قتل را مجازات سختی خواهد کرد. آقای ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CBS که بخشی از آن صبح شنبه منتشر شد، گفت دولت او به شدت پیگیر پرونده جمال خاشقجی است و اگر به این نتیجه برسد که حکومت سعودی دستور به قتل وی داده است، بسیار خشمگین خواهد شد. در همین حال عربستان سعودی تهدید کرده است که هر گونه فشار و تحریم علیه این کشور در ارتباط با پرونده جمال خاشقجی را با اقدامی شدیدتر پاسخ خواهد داد. خبرگزاری رسمی سعودی به نقل از مقامی که نام وی اعلام نشده گفته است عربستان به هر گونه تهدید به تحریم‌های اقتصادی یا فشارهای سیاسی پاسخ می‌دهد و تأثیر منفی بر اقتصاد عربستان اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. آقای ترامپ میگوید تا این لحظه عربستان سعودی مسئله دخالت در قتل جمال خاشقجی را انکار کرده است. به شدت هم انکار کرده است. وی سپس این سوال را مطرح میکند که حالا میتواند کار حکومت عربستان سعودی باشد و خود جواب میدهد بله. با با وجود این سخنان، برخلاف تصور اولیه کسانی که بر اساس گفته آقای ترامپ گمان بردند ممکن است ایالات متحده در اقدامی تنبیهی قرارداد فروش تسلیحات به عربستان سعودی را لغو کند، وی بلافاصله در اظهار نظر دیگری گفت آمریکا با این کار در واقع خودش را تنبیه می‌کند. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین گفت اگر آمریکا سلاح‌های مورد نیاز عربستان سعودی را تأمین نکند، این کشور به خرید سلاح از روسیه روی خواهد آورد. وی افزود کمپانی‌های آمریکایی سفارش‌های تسلیحاتی بزرگی از عربستان سعودی دارند. با این حال آقای ترامپ ساعتی بعد در فرودگاه اوهایو ضمن تأکید بر اینکه با مقام‌های عربستانی در مورد مسئله جمال خاشقجی صحبت خواهد کرد، همچنین افزود
ما با در نظر داشتن وضعیت بدی که در ترکیه پیش آمده می‌کوشیم بفهمیم در آنجا چه بر سر خبرنگار عربستانی آمده. هیچ کس هنوز چیزی نمی‌داند. هیچ کس نمی‌تواند بگوید اصل ماجرا چه بوده. تلاشایی صورت می‌گیرد تا بفهمند چه رخ داده و هنگامی که مشخص شود ماجرا چه بوده شما را در جریان قرار خواهیم داد، ولی مسلم است که قضیه وحشتناکی است.
در همین حال روزنامه صباح چاپ ترکیه می نویسد ساعت هوشمند روزنامه نگار ناپدید شده سعودی صداهای مربوط به حمله و کشته شدن او داخل کنسولگری عربستان را ثبت کرده و مقام‌های ترکیه به آن دسترسی پیدا کردند. روزنامه صباح نوشته است لحظه ای که خاشقجی هدف استنتاق قرار می گیرد، شکنجه می شود و به قتل می رسد، در حافظه اپل واچ او ثبت شده است. صباح سپس افزوده است که این ساعت هوشمند با تلفن خاشقجی که در آن هنگام در دست نامزدش خدیجه چنگیر بوده است سینک بوده. روزنامه صباح در این حال مدعی شده که افراد داخل کنسولگری تلاش کردند آنچه ثبت شده را از حافظه ساعت پاک کنند، اما رمز ورود را اشتباه وارد کردند. سپس تلاش کردند با انگشت خاشقجی ساعت را باز کنند، ولی اپل واچ دارای امکان ورود با اثر انگشت نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام دولت ترکیه گفته خاشقجی زمانی که وارد کنسولگری عربستان در استانبول میشد یک اپل واچ سیاه رنگ به دست داشت که به تلفن او خارج از کنسولگری وصل بود. با این حال رویترز به این موضوع نیز اشاره کرده که مشخص نیست داده های ساعت هوشمند روزنامه‌نگار منتقد سعودی چگونه به تلفنش در خارج از محوطه کنسولگری انتقال یافته و اینکه بازرسان چگونه بدون دسترسی به ساعت توانستند به این داده ها دست یابند. خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز میگوید اپل واچ قادر به ضبط صداست و میتواند آن را بعداً از طریق بلوتوث با آیفونی که نزدیک آن باشد همگام سازی کند، اما روزنامه صباح توضیحی در مورد اینکه اپل واچ چگونه این داده ها را به آیفون یا آی کلاود آقای خاشقجی رسانده نداده است. مقام های رسمی ترکیه به پرسش رسانه های بین المللی در این مورد پاسخی نداده اند و جزئیاتی نیز در مورد گزارش روزنامه صباح بیان نکرده و آن را تایید یا رد نکرده اند. پیشتر شبکه خبری CNN نیز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده بود که مقامات ترکیه صدا و تصاویری در اختیار دارند که ثابت می‌کند آقای خاشقجی داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسیده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در هلسینکی فنلاند ضمن بی‌سابقه دانستن این رخداد از نظر نقش احتمالی یک مرکز دیپلماتیک در قتل یک شهروند خود به رادیو فردا می‌گوید
اگر یک اقدام تروریستی در درون خاک یک کشوری انجام بشود، آن هم به ویژه توسط یک کنسولگری و یا یک سفارتخانه، نه اینکه مثلا یه فردی رفته کسی ترور کرد، حالا معلوم نیست این فرد از کجا دستور گرفته. با توجه به اینکه بحث ورود این فرد به کنسولگری بوده و بعد ناپدید شده، پس بنابراین احتمال قوی یک برنامه دولتی سعودی پشت سر این ماجرا بوده، مسئله به شدت بر دولت ترکیه فشار وارد میکنه که یک اقدام تنبیهی انجام بده. اگر از کنار مسئله ساده بگذره، این معنیش این هستش که بار دوم، سوم و دهم هم میتونه اتفاقا در این کشور بیفته و طبیعتاً به دولت ترکیه آسیب میزنه.
در هر صورت خبرگزاری هایی مانند اسوسییتد پرس و رویترز میگویند انتشار خبرها و گزارش های تازه در مورد مدارک احتمالی که در دست مقام های ترکیه است میتواند بر مقام های سعودی فشار بیشتری وارد کند. هرچند مقام‌های ترکیه نیز ممکن است به طور رسمی در مورد این گزارش‌ها موضع‌گیری کنند. عربستان سعودی به تأکید دست داشتن در جریان ناپدید شدن جمال خاشقجی را رد کرده و می‌گوید او اندکی پس از ورود به کنسولگری از آن خارج شده است. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، 9 مهر ماه پس از آنکه وارد کنسولگری عربستان شد تا مدارک رسمی برای ازدواج با نامزد ترکی خود را کسب کند، ناپدید شد.
از شاهین بشیری میشنیدیم. عزیزان بریم و سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و این هم مجله شامگاهی رادیو فرداست. اما بریم و بشنویم سرخط چند خبر رو. تحصیل معلمان روز یکشنبه در اعتراض به گرانی و کاهش قدرت خرید فرهنگیان در برخی مدارس استانها و شهرهای مختلف ایران برگزار شد. همزمان با سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه تهران، دانشجویان مخالف و موافق دولت صبح یکشنبه در مقابل محل سخنرانی او اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردند. الکسی ناوالنی از مخالفان سرشناس دولت روسیه پس از 20 روز بازداشت از زندان آزاد شد. حسن عباسی از منتقدان اصولگرای دولت حسن روحانی به 7 ماه زندان محکوم شد. پاپ فرانسیس روز شنبه 2 اسقف دیگر اهل شیلی را به اتهام آزار جنسی کودکان خلع لباس کرد. حالی که نشست گروه اقدام ویژه مالی FATF در پاریس آغاز شده، ایران هم همچنان در خطر بازگشت به فهرست سیاه این گروه که گروه اقدام ویژه نام دارد قرار گرفته است. ضرب العجل این گروه به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه در حالی روز دوشنبه به پایان خود میرسد که هنوز شورای نگهبان نشستی برای بررسی آخرین لایحه‌ای که مجلس هفته گذشته و پس از جنجال‌های بسیار تصویب کرد برگزار نکرده است. بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF از روز یکشنبه در پاریس کار خود را آغاز کرد. در این نشست قرار است درباره اینکه نام ایران همچنان خارج از لیست سیاه و اقدامات مقابله‌ای قرار گیرد یا خیر تصمیم گیری شود. جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از 2 سال بعد از آن در 2009 میلادی مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. تلاش تهران برای تصویب لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که با جنجال‌های بسیاری در درون جناح‌های قدرتمند نظام همراه شد، باعث شد که ایران بتواند در تیر ماه 1395 شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را به تعلیق موقت ایران از فهرست سیاه متقاعد کند. روز دوشنبه 22 مهر ماه پایان ضرب العجل گروه اقدام ویژه مالی به ایران برای پیوستن کامل به لوایح چهارگانه است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
صحبت بستر این هست که در مورد کارگروه اقدام مالی 4 لایحه مختلف هست که به صورت کنوانسیون هست، در مورد کنوانسیون هایی هست که ایران میبایست امضا میکرد. از این 4 کنوانسیون یکیش که در مورد مسئله مبارزه با تروریسم هست، تأمین مالی تروریسم هست، امضا شده و به تصویب رسیده. 3 تای دیگر اونها، یکی مسئله مبارزه با پولشویی است، یکیش مسئله جرائم سازمان یافته است و سومی مسئله مقابله با تامین مالی تروریسم است. این 3 تا از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشتند ولی از طرف شورای نگهبان هنوز به تصویب نرسیدند و در نتیجه تا وقتی که این 4 لایحه در مجموع به تصویب دستگاه قانونگذاری ایران نرسد، ایران وضعیت معلقی داره در مورد کارگروه اقدام مالی. و اگر این کارگروه اقدام مالی به این نتیجه برسه که دستگاه مقننه ایران حاضر نیست این کنوانسیون ها رو به صورت 4گانه بپذیره، اون وقت این مسئله مطرح میشه که ایران که در لیست سیاه کارگروه اقدام مالی یا فت در کنار کره شمالی هست ولی مجازات هایی که بر اون اعمال میشه فعلا تعلیق شده، این مجازات ها دوباره برمیگرده.
در نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاریس بیش از 800 مسئول و نماینده از 204 حوزه قضایی و صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل، بانک جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی به مدت 6 روز شرکت خواهند کرد. در این 6 روز قرار است نمایندگان کشورهای عضو کنوانسیون FATF درباره 140 موضوع مهم برای حفاظت کامل از امنیت سیستم مالی جهان گفتگو کنند. تا کنون لوایحی چون الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به رغم تصویب در مجلس اما همچنان به تایید شورای نگهبان نرسیده و لذا تبدیل به قانون هم نشده است. فریدون خاوند:
من شخصا فکر میکنم که در حال حاضر در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی نوعی واقع‌گرایی و پراگماتیسم در مورد کارگروه اقدام مالی به وجود آمده و این پراگماتیک ها به این نتیجه رسیدند که هر چه زودتر باید این رو از تصویب شورای نگهبان بگذرانند، وگرنه وضع ایران در ارتباط های مالیش با جامعه اقتصادی بین المللی از اون چیزی که در حال حاضر هست بدتر خواهد شد. البته این به این معنا نیست که تصویب نهایی این لوایح میتواند وضعیت ایران را یک بار دگرگون بکنه و بهبود خیلی خیلی محسوسی در زندگی اقتصادی ایران به وجود بیاره، ولی عکس اون درسته. یعنی اگر این لوایح تصویب نشه وضعیت ایران به شدت متزلزل میشه، حتی مستقل از مسائل مربوط به برجام. ارتباطی این قضیه به برجام نداره، برجام مستقله، ولی به هر حال اگر این لوایح تصویب نشه اون موقع برای ایران موقعیت بسیار بسیار دشواری پیش میاد.
خبرگزاری دولتی ایران ایرنا امروز نوشت مخالفان تصویب این لوایح در مجلس در حال حاضر آخرین امید خود را به شورای نگهبان دارند تا شاید از تایید لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خودداری کند.
سفر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به اروپا با هدف گفتگو با متحدان آمریکا درباره نیاز مشترک برای مقابله با کلیت و عملکرد جمهوری اسلامی که مخرب توصیف شده گزارش شده. آمریکا در تلاش است تا دسترسی ایران را به سویفت قطع کند. سویفت یا همان جامعه جهانی ارتباطات میان بانکی. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
دور دوم تحریم‌های آمریکا که از 4 نوامبر 13 آبان مصادف با سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران علیه جمهوری اسلامی اجرا می‌شود، حوزه‌های بانکی و نفت و گاز ایران را هدف می‌گیرد. با وجود گزارش‌ها درباره اختلاف نظر در دولت آمریکا بر سر مسئله قطع یا ادامه دسترسی ایران به جامعه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی یا همان سویفت، این سیستم بین المللی نقل و انتقالات پولی که ناظر بر ارتباطات مالی 11,000 بانک در بیش از 200 کشور است، انتظار می رود تحت تأثیر تحریم ها قرار گیرد. سویفت تابع قوانین اروپایی است، گرچه روابط گسترده‌ای با مؤسسات مالی آمریکا دارد و مدیرانی از بانک‌های آمریکایی و دستگاه‌های فدرال عضو هیئت مدیره سویفت به شمار می‌روند. آیا آمریکا در پی قطع ارتباط سویفت با ایران است؟ جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس:
بحث اصلی بر سر این است چگونه میتوان کنترل کرد مؤسسات مالی و بانکی که با جمهوری اسلامی داد و ستد میکنند، مثلا به دلار رو بشناسند یا به طور کلی بشناسند که این داد و ستدها به سود آنچه که آمریکا فعالیت‌های تروریستی میباند نباشد. خارج از این دوتان باشه بدونند که چه مؤسسات و بانکهایی داد و ستد میکنند با جمهوری اسلامی. بعد اگر این مؤسسات به دلیلی با امریکا رابطه داشته باشن، اون وقت امریکا میتونه که علیه اینا اقامه حقوقی بکنه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، تحریم واقعی را بسته به قطع ارتباط ایران با سویفت میداند.
در صورتی که امریکا بخواد واقعا ایران در تحریم قرار بگیره و حتی اگر موفق باشه که نفتش رو صادر بکنه فرضاً به چین یا هند، امریکا ناچار هست که سویفت هم ببنده، برای اینکه راه دسترسی ایران به ذخایر ارزش در خارج از کشور رو یک جوری ببنده. البته امریکا در شرایط فعلی که الان FTAF داره صحبت میکنه در مورد اینکه ایران رو در لیست سیاه بگذارد یا نه، دست بازی خواهد داشت. بنابراین امریکا این امکان رو داره که فشار بیاره، اما باید بیاد بیاریم که امریکا تنها کشوری نیست که تصمیم میگیره در مورد سویفت.
در هفته‌های اخیر تهران و اتحادیه اروپا به دنبال راه دیگری برای نقل و انتقالات مالی تجاری خود در صورت قطع ارتباط ایران با سوئیفت بودند. آیا راهکاری که از آن به عنوان مکانیزم اروپا یاد می‌شود می‌تواند کارآمد باشد؟ جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا آن را مؤثر نمی‌داند.
این مفید فایده نخواهد بود. امریکا به این شرکت‌ها چنین خواهد گفت: حالا شما ممکنه مجانی با ایران کار کرده باشید، ممکنه که از کانال اتحادیه اروپا با ایران کار کرده باشید، ما کاری نداریم، اما اگر شما این کار بکنید، اون وقت بخواد بازار امریکا، فناوری امریکا یا نیروی کار امریکا باشه، اقامه دعوا علیه شما میکنیم و جریمتون میکنیم، مگر اینکه گزارتون به امریکا نیفته. از همین روز که بسیاری از شرکت‌ها از ایران اومدن بیرون و که فعالیت هیچ کدوم ندارن، باورم بر اینه که اروپا این کار کرده است که یک اعتبار و حیثیت سیاسی برای خودش نگه داره که بگه اینطوری نیست که امریکا دستور بده و ما عملی انجام بدیم.
احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا آنچه را که از آن به عنوان مکانیزم اروپا یاد می شود راهی معمول نمی داند.
این مکانیزم تجربه شده ای است. ایران هم حتی در دوره جنگ ایران و عراق به خصوص با شرکت‌های سوئدی از مکانیزم شبیه اون استفاده کرده. هرچند یک شرکت یا کشوری که در شرایط عادی است از اون استفاده نمی‌کنه، چرا؟ برای اینکه یه سیستم موازی خواهد بود با سوئیفت. منتها هرچند ایران برای اینکه باری به هر جهت و از تنگنات بیرون بیاد از این به اصطلاح روش استفاده کنه، طبیعتاً اون نمی‌تونه جایگزین روش‌های متعارف فعلی بشه و در نتیجه هزینه‌های اضافی خواهد باش برای طرفین. اما از اون جهت که شرایط متعارفی نیست، میتونه نوعی کمک به ایران بشه، هرچند کارآمدی اون شرایط متعارف یا مکانیزمای فعلی رو هم نداشته باشه.
و اما به گفته کارشناس استراتژی امنیت سایبری آمریکا مورگان رایت، ایرانی ها به ارزهای دیجیتال روی می آورند و ارز دیجیتال داخلی را از روش هایی برای دور زدن تحریم ها برشمرده است.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
70مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت امشب با اهدای جایزه صلح اتحادیه ناشران آلمان به یک نویسنده این کشور به کار 5 روزه خودش پایان میده. بشنویم از شهرام میریان.
با سخنان فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیرامون مبارزه با نژادگرایی و راسیسم، 70مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شامگاه سه‌شنبه گذشته گشایش یافت. ایران هم یکی از 102 کشوری است که امسال نیز مانند 6 سال پیش غرفه بزرگی در سالن شماره 5 نمایشگاه فرانکفورت برپا کرده که در آن 18 ناشر اکثرا دولتی کتابهای خود را عرضه کردند. اینگونه ناشران که با هزینه دولت در نمایشگاه‌ها شرکت می‌کنند مشکل چندانی ندارند، ولی در این میان به خاطر مشکلات ارزی و افزایش چشمگیر هزینه‌های نشر، این ناشران خصوصی و مستقل هستند که نمی‌توانند در نمایشگاه‌های جهانی کتاب‌های خود را ارائه کنند. یکی از این ناشران مؤسسه انتشاراتی شمع و مه در تهران است که مسائل مالی را دلیل چشم‌پوشی از حضور در نمایشگاه فرانکفورت ذکر کرده. افشین شهنه‌تبار، مدیر این انتشاراتی که در سالهای گذشته همواره در نمایشگاه فرانکفورت شرکت می‌کرده، به خبرگزاری مهر گفته افزایش تورم و چند برابری هزینه‌ها برای بسیاری از فعالان خصوصی نشر بین‌المللی در ایران سنگین بوده و به این خاطر آنها از حضور در نمایشگاه‌های کتاب خودداری کردند. به گفته آقای شهنه‌تبار، این سونامی وخیم اقتصادی به بخش فرهنگی ضربه خواهد زد. تنها ناشر خصوصی و مستقلی که امسال هم مانند 19 سال پیش در نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت شرکت کرده، نشر شباویز است. خانم فریده خلعتبری، مدیر این انتشاراتی هم به ما گفته مشکل اصلی ناشران مستقل را باید در بی‌ثباتی پول ملی ایران جستجو کرد.
بیشتر بی‌ثباتی نرخ ارز و تغییر شدید روزمره نرخ ارز که هیچ جور روش نمیشه حساب کرد و خب این یه مسئله است که دولت خودمون باید روش نظارت بکنه و تنظیمش بکنه و این نوسانات ارز باعث میشه که کاملا بی‌ثباتی رو آدم احساس بکنه، یعنی ما هم باید ارز به نرخ آزاد تهیه کنیم و بیایم نمایشگاه شرکت بکنیم. یعنی مشکل اصلی در حقیقت بی‌ثباتی ارزش ریاله.
خانم خلبری، حال و هوای کتاب ها چه هستش؟
اصولا من فقط کارم ادبیات داستانی ایرانه، حالا چه ادبیات کهن چه ادبیات نو و امروزه، یعنی غیر از ادبیات داستانی کتاب دیگه ای منتشر نمی کنم و تو این حوزه‌ام هستش که در دنیا شناخته شدم و به همین دلیل هم میتونم کتابامو به ناشرهای خارجی هم عرضه بکنم. امسال با 12 تا کتاب جدید اومدم، ولی خب از پارسال هم که کتابای جدید داشتم، یه مجموعه 70 تا کتاب جدیدی هستش که خیلی از ناشرهایی که امسال خواهند اومد چون پارسال ممکنه نیومده باشن، برای همشون جدیده. ما از همون ابتدای فعالیت شبابی قانون کپی رایت رو کاملا رعایت کردیم و محترم شمردیم و همچنان هم پابند هستیم به این قوانین بین المللی، همه قوانین بین المللی در حقیقت.
نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شامگاه یک شنبه به دنبال اهدای جایزه 25,000 یورویی اتحادیه ناشران آلمان به خانم ماریا مالکه، نویسنده آلمانی رمان مجمع الجزایر، به 70th دور از فعالیت سالانه خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان، رادیو فردا صدای چهره های سرشناس رو به گوش شما و صدای شما و دیدگاهاتون رو هم به گوش اونها و هم به گوش میلیون ها شنونده دیگه در گوشه و کنار جهان میرسونه.
من میخواستم حمایت خودم رو از معلمین متحسن و کامیون دارا و تمام قشرهای صنفی که دست به اعتصاب زدن اعلام حمایت کنم. حمایت میکنم از اونا و امیدوارم تمام صنفای دیگه دست این کار بزنن. میخواستم به حسن روحانی بگم در این سخنرانی که به تازگی کرده در دانشگاه، بخواستم بگم رژیم چنج داریم، درست هم داریم که تو میگی رژیم چنج نمیشه. چرا؟ ما برات چنجش میکنیم روحانی.
روی سخنم با اون هموطنهای عزیزی که میخوان پیاده در راه مایر به این شرکت کنن، هموطنهای عزیز بیاین یه قدری عاقلانه فکر کنیم، بیاین هزینه سفرتون رو بدیم به این افراد نیازمند جامعه خودمون. چرا میبرین عراق هزینه میکنه؟
من معتقدم بله جایگزین وجود داره و اون جایگزین پادشاهی مشروطه است، یعنی شاه فقط سلطنت میکنه نه حکومت، مثل انگلستان.
در رابطه با جایگزین برای جمهوری اسلامی، به نظر من الان هیچ جایگزینی براش نیست. فعلا تنها گزینه به نظر من، گزینه که مفید باشه برای ملت ایران در حال حاضر، اصلاح حکومته. تا بعدها شاید با سازماندهی صحیح، با معرفی گروهایی که میتونن جایگزین باشن، انتخاب درستی داشته، اما در حال حاضر هیچ، فقط اصلاح حکومت.
به نظر من در حال حاضر بهترین گزینه برای جایگزینی حکومت ستمگر و ضد بشر جمهوری اسلامی شاهزاده رضا پهلوی می باشد و لازم است تمامی افراد و گروه های سیاسی عام از ملی و محلی و چپ و راست و فعالان راه آزادی و نجات میهن شاهزاده رضا پهلوی را محور قرار بدهند.
حکومت آخوند ایران هرچه بر ماندگاریش بگذرد، یک منفعت بسیار بزرگ برای یک دوره بسیار طولانی برای مملکت ایران و مردم دارد تا برای بازسازی آبادانی بهتر شود، و اونم اینه که آگاهی مردم ایران از لحاظ سیاسی اجتماعی هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد و چون آهن گداخته هر دم دارای استقامت بیشتر و عمر طولانی خواهد شد. بعد از این حکومت خواهد داشت که دیگه من ایرانی کورکورانه پای صندوق نروم و خودم بازیچه استبداد پیر نکنم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عزیزان شاید بخواید که با پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. 00420221122112. یادتون باشه گذاشتن پیام با صدای خودتون تنها کاریه که شما انجام میدین. رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اونو دیگه به عهده رادیو فردا بسپارید. عزیزان نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدایی دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. پیش از اینکه میکروفون رو به همکارم بسپارم، اجازه بدید که آرزو کنم که پویا، پایدار و پیروز باشید و همچنین همیشه سربلند. صدایی دیگر،
صدای زنان.
خبر تلخ یک بار رسید. پروین بختیار نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان، در سن 56 سالگی بر سر بیماری در ایران درگذشت. با من رویا کریمی مجد و مروری بر تفکرات پروین بختیار نژاد همراه باشید. پروین بختیار نژاد برای اکثر فعالان زن ایرانی، همزنانی که برای برابری تلاش می‌کنند و هم آنان که خواهان عدالت جنسیتی هستند، نامی آشنا بود. زنی پرشور که در این سالهای آخر آرام تر گام برمی داشت تا قلبش توان همراهی با جسمش را داشته باشد. زنی پرتلاش که از معدود فعالان زن بود که تحقیقات میدانی در حوزه خشونت علیه زنان انجام داده بود. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، در مورد شخصیت حرفه‌ای پروین بختیار نژاد می گوید.
شخصیت حرفه‌ای خانم بختیار نژاد در واقع در کار روزنامه نگاری خلاصه نمی شد. ایشون از چند جنبه کارش مهم بود. قبل از هر چیزی خب خانم بختیار نژاد از یک خانواده سیاسی می آمد و در دهه 60 زندانی سیاسی محسوب می شدن و شاید با این پس زمینه فکری و اندیشه ورزانه جهتگیری مطبوعاتیشون هم شکل گرفت. یعنی که کار مطبوعاتی خانم بختیار نژاد از ایران فردا و همکاری با آقای عزت‌الله صحابی و در واقع از همون نهله فکری و سیاسیشون شروع شد و از اونجا به نشریات دیگه رفتن. البته بعد از دوم خرداد سال 76 ایشون کارشون رو گسترش دادن به روزنامه‌های اصلاح طلبی که البته یکی بعد از دیگری تعطیل و توقیف می‌شدن. با این حال باید تاکید بکنم که کار روزنامه نگاری هم به تنها جنبه کار خانم بختیار نژاد نبود. شاید بشه گفت مهمترین وجه شناختی که ما امروز از نام پروین بختیار نژاد داریم مربوط به حوزه کار داوطلبانه ایشون در کنشگری اجتماعی و همینطور تحقیق در حوزه خشونت علیه زنان بوده.
پروین بختیار نژاد کتاب زنان خودسوخته را که گزارشی از خودسوزی زنان است در سال 87 منتشر کرد. آنگونه که آسیه امینی میگوید روند تهیه این گزارش هم نشانه هایی از شخصیت پروین را در خود داشت.
در واقع موضوع بود که خانم بختیار نژاد رو به خودش کشیده بود. مواجه شدن با زنانی که دچار خودسوزی میشن در یک منطقه خاص جغرافیایی و با وجود اینکه در اون زمان یک بچه 2 ساله داشتن، بچه هاشون رو، البته پسرشون در اون زمان فکر کنم 11-12 ساله بودن ولی دخترشون ستایش 2 ساله بود، بچه هاشون رو برمیدارن و میرن به منطقه ایلام و غرب کشور، در شهرها و روستاها شروع میکنن به جمع‌آوری اطلاعات، صاحبه و داده هایی که در مورد علت خودسوزی زنان در اون منطقه هست. ببینید ما کمتر کسی رو داریم با این همت، بدون چشم داشت مالی، بدون حمایت و پشتوانه از طرف دوستان، همفکران یا کسایی که با اون گرایش کاری دارن. صرفا این آدم میتونه خیلی، من میخوام بگم از جان گذشته باشه که بخواد زندگیش رو صرف موضوعی بکنه که با تمام یاخته های بدنش بهش ایمان داره. این یکی از ویژگی هایی بود که به نظر من کار خانم بختیار نژاد رو شاخص میکرد و بهش نتیجه میداد. یعنی اگر مصاحبه ها، نوشته ها و کتاب های خانم بختیار نژاد رو بخونیم متوجه میشیم که چرا این مهمه. یعنی شما اول داستانی رو میشنوید که شوکه میکنه شما رو، بعد میرید به کنه ماجرا. ریشه های خشونت علیه زنان به ویژه در مناطق قومیتی که صدا ندارن، ببینید این صدا نداشتن، این تریبون نداشتن در شرایطی که شما در نظام سلطه در موقعیت فرودست قرار دارین بسیار مهمه. ما امروز اگر از خودسوزی زنان حرف میزنیم، اگر از قتل های ناموسی حرف میزنیم، چند منبع منتشر شده مهم داریم که کار خانم بختیار نژاد هست. در حوزه کنشگری زنان فقط خانم پروین بختیار نژاد بودن که در واقع رنج این کار رو متحمل شدن تا ما رو با داده های علمی و مهمی در حوزه خشونت علیه زنان در مناطق محروم و شهرهای دورافتاده آشنا کنند.
کتاب دیگر پروین بختیار نژاد فاجعه خاموش بود، پژوهشی که او در زمینه قتل‌های ناموسی زنان در سال 1381 انجام داد. اما این کتاب در سال 1389 پس از آنکه 9 ماه در وزارت ارشاد منتظر ماند، در نهایت مجوز انتشار نگرفت. او همان سال این کتاب را در سایت مدرسه فمینیستی منتشر کرد. کتاب فاجعه خاموش سرانجام در سال 1392 توسط انتشارات آرش در استکهلم به چاپ رسید. به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان در سال 89 در مورد کتاب فاجعه خاموش با پروین بختیار نژاد گفتگو کردم. خانم بختیار نژاد، عمده ترین دلیلی که کسانی که شما باشون صحبت کردید برای مرتکب قتل ناموسی شدن مطرح میکردن چه بوده؟
اون دلایل میتونه از جمله موارد مثلا سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری هست، اصرار بر اینکه بخوان مثلا همسر آیندهشون رو خودشون انتخاب بکنن، سوء زنهای بسیار شدیدی که نسبت به زنان در این استان‌ها وجود داره. من در کتاب هم توضیح دادم که خیلی حقیقتاً نگران کننده هست. کار کثیری از جامعه شناسان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی و مردم شناسان رو می‌طلبه که از طریق راهکارهایی که اونها ارائه می‌کنن واقعاً باید دید که این سوء زنها رو چطور میشه از بین برد. نبودن حمایت قانونی از این زنها یا نبودن مراکز حمایتی یا مثلا نبودن خانه‌های امن، خشونت‌های درون خانواده است که این خشونت‌ها اونقدر تشدید میشه که منجر به قتل ناموسی میشه. شاید محوری‌ترین دلیلش رو واقعا باید بحث نظارت حد اکثری در برخی مناطقی که بافت طایفگی دارن، بافت عشیرگی و طایفگی دارن، میشه اعلام کرد که انگار که در واقع افرادی که در این جامعه زندگی میکنن، در این مناطق زندگی میکنن، انگار که واقعا در آتواریوم زندگی میکنن. یعنی هر فردی به دلیل همطایفه بودن و به دلیل فامیل بودن و قوم و خویش بودن میتونن دخالت‌های شدید بر نحوه زندگی داشته باشن.
در کیس‌هایی که شما با اونها روبرو شدید، زنان کجای این داستان بودن؟
در برخی موارد زنان بسیار همراه بودن، خصوصا زنانی که در سنین پیری یا میانسالی زندگی میکردن. به دلیل اینکه شکستن اون هنجارها و شکستن اون قوانین و عرف اون جامعه اونقدر برای اینها سنگین محسوب میشه، چون اونها فکر میکردن که دیگه نمیتونن در اون جامعه زندگی بکنن، بایکوت میشن، بیابرو میشن. در نتیجه این زنان همراهی کرده بودن در قتل دخترانشون با مردانی که در واقع صادر کننده این حکم بودن و یا اجرا کنندش. اما با زنان جوان زیادی هم صحبت کردم که اون زنان جوان نوعی اعتراض شدیدی به این پدیده قتل ناموسی داشتن، منتها جرأت ابراز اون را نداشتن.
پروین بختیار نژاد علاوه بر کتابهایش در گفتگوهایش نیز نشان میداد که علارغم ترک ایران، درک درستی از آنچه در جامعه ایران می‌گذرد دارد. و علی‌رغم وابستگی‌اش به نهله فکری ملی مذهبی، برخی از قالب‌های مذهبی و سنتی را پشت سر گذاشته بود. او حتی پیش از عمومی شدن بحث ازدواج سفید در رسانه‌های ایران پیشنهاد داد که آنچه را ازدواج آسان نامید قانونی کند.
مخصوصا تو یک سال اخیر بحث خانه‌های مجردی رو داریم و مرتباً گفته میشه که مثلا در کلان شهرها رو به افزایش هستش. در واقع این یک نوع ازدواج‌های آسان هست که از طرف خود جوان‌ها ایجاد میشه. اگر واقعا اینها میخوان که این مشکل رو حل بکنن، باید میدان بدن و قانونی بکنن این ازدواج‌های آسان رو، بذارن افراد از همون مقطع دانشگاه خودشون رو این مسئله تصمیم بگیرن و با ورود نکردن به حوزه خصوصی افراد، افراد رو آزاد بذارن برای زندگی‌ها و خواسته‌های شخصی خودشون.
پروین بختیار نژاد در کنار فعالیت‌های رسانه‌ای‌اش حضوری جدی در محافل فعالان زنان داشت. زنانی که در برخی موارد تنها ویژگی مشترکشان حمایت از حقوق زنان بود. سودرات و آل برابری طلب ساکن فرانسه در مورد مواجهه‌اش با پروین بختیار نژاد میگوید:
تجربه که من با خانم بختیار نژاد داشتم گفتگوهای تک به تک ماست که راجع به یک موضوع خاص رو می‌کردن صحبت کردن و این بحث بالا می‌گرفت و بالا می‌گرفت. اما چیزی که واقعا قابل تحسین بود در شخصیت ایشون این بود که با توجه به اینکه ما می‌دونستیم هر دوی ما در خود بدنه جنبش زنان ایران، جنبش فمینیستی، شاید کنار هم قرار نگیریم و در اون موضوع خاص روبروی هم قرار گرفتیم، اما میشنیدیم حرفای هم رو. یعنی یه گفتگوی کاملا برابر میتونستیم ادامه بدیم بدون اینکه لزوما یک نفر قصد داشته باشه که نفر دیگر رو حتما قانع بکنه، بدون اینکه بخواد ترور شخصیت انجام بده یا کل ایدئولوژی یا فمینیست بودن طرف دیگر رو زیر سوال ببره. میدونستیم که طرف مقابل داره میشنوه و خانم بختیار نژاد خیلی این ویژگی رو داشتن که با صبوری گوش میدادن، با لبخند گوش میدادن، حتی اگر بارها و بارها هم پیش اومد که در نهایت ما به توافق نمیرسیدیم در مورد اون موضوع خاص. من فکر میکنم که یکی از بزرگترین موضوعاتیه که ما امروز در جنبش های مدنی ایرانی به خصوص کم داریم، موضوع گفتگو و مدارا.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. در گذشت پروین بختیار نژاد رو به همه فعالان مسائل زنان ایران تسلیت میگوییم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.